به نام خدایی که امین، نزدیکی است. به نام خداوند بخشنده مهربان، همراهان گرامی، هموطنان عزیز، دانشجویان علاقه‌مند به علم اقتصاد، سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به دو واحد اقتصاد امروز. امروز هم در دو واحد اقتصاد با سه کلاس اقتصادی همراه شما خواهیم بود. امیدواریم که با تمرکز و حواس جمع سر این سه کلاس حاضر بشید و به اتفاق بتونیم این دو واحد اقتصاد رو بگذاریم. علیرضا سبیانی از مشهد مقدس، ناصر امینی از تهران، بهار علی مؤمنی، موسوی آقای خانم از اصفهان، خانم احمدی از کرج، حسین نریمانی از اصفهان و سایر دوستان که بعداً میپردازم به سامانه پیام کوتاه نگاه میکنیم، حضور و غیاب هاتون رو اعلام میکنم. اما از اونجایی که کلاس به حد نصاب رسیده، تعداد دانشجویان حاضر، کلاس اول رو آغاز میکنیم. از اونجایی که سه کلاس اقتصادی رو پشت سر خواهیم گذاشت، تقاضا دارم تا سوالاتی رو که مطرح می‌فرمایید و مربوط به هر کلاس اقتصادی است، ابتدای سوالتون بنویسید که مثلا مربوط به روانشناسی کسب و کار هست، مربوط به کلاس مدیریت نیروی انسانی است یا بازاریابی. الان کلاس اول بازاریابیه و موضوع کلاسمون هم رابطه میان میزان تکرار تطبیقات برند و اعتماد مشتری است. در خدمت استاد کلاسمون آقای دکتر اسماعیل نور محمدی هستیم که تلفنی به ما پیوستند. آقای دکتر سلام بر شما.
سلام، عرض ادب و احترام. داری صدامو؟
سلام و درود بر شما. بله بله، خیلی خوب و واضح و شفاف. درود بر شما، خیلی خوش آمدید استاد.
همچنین خیلی ممنون، متشکرم، در خدمت شما هستم. امروز با یک مبحث خیلی خیلی مهم تحت عنوان میزان تکرار تبلیغات برند و اعتمادسازی مشتری، من یک موضوع خیلی مهمی رو میخوام شروع کنم و اون موضوع برمیگرده به یک
استاد. استاد میفهم فرمایشتون قطع میکنم، من نماینده کلاس هستم. این رو بگم اول که برند یا همون نمانام، اما اجازه بدید قبل از اینکه وارد فضای کلاس و فرموش حضرت عالی بشیم، صحبت ها و نظر مردم رو هم بشنویم که گفتگو کردم با لیلا علاقه من گزارشگرمون. بعد از اون در خدمت شما باشیم، کلاسمون رو از اون لحظه آغاز کنیم، موافقید؟
بله بله.
رفتید بین مردم و پرسیدیم که وقتی از یک نمانامی زیاد تبلیغ میشنوید، میبینید، چه حسی نسبت بهش میگیرید؟ بیشتر اعتماد میکنید یا باعث بی‌اعتمادیتون میشه؟ از اون حسی به ما میگید؟
قوی بودن 100%، تا اونقدر براش مهم بوده که هزینه کرده و تبلیغات کرده خواسته دیده بشه.
هیچ وقت تبلیغات زیاد حس منفی بهتون نمیده؟
ممکنه اگر خیلی بین مثلا حالا یه برنامه تلویزیونی یا توی برنامه رادیویی خیلی اونو تکرار کنن زننده باشه.
بیشتر تحقیق میکنم تا بعد بتونم اعتماد بکنم.
من من احساس میکنم که اون برند خیلی دوست داره که دیده بشه دیگه. حالا دلیلش رو باید آدم کشف کنه، این که کارش خیلی خوبه که دوست داره بیشتر دیده بشه، شروع کارشه، چون یه سری برند ها نیاز به دیده شدن زیادی ندارن، اصلا اسمشون گوشه ذهن ما هست. من شخصا این فکر رو من فکر میکنم بیشتر کیفیت یه تبلیغ مهمه تا اینکه هی دیده بشه. وقتی یه تبلیغ
به دست میده،
وقتی خیلی زیاد باشه و کیفیتش پایین باشه، آدم حس اعتماد رو پیدا نمیکنه. اگه که یه تبلیغ با کیفیت ولی کم باشه، ممکنه تو ذهن تا مدت ها بمونه و خیلی تاثیرگذارتر و بازدهی بهتری داشته باشه. احساس میکنم اون بیشتر حس زنندگیه تا اعتماده، چون برندی که خیلی گوشه ذهن آدم باشه نیازی نداره اونقدر تو چشمت هم دیده بشه، تو ذهن آدم هستش.
خب پاسخها رو با هم شنیدید. فکر میکنی که چطور میشه از تبلیغ بهترین استفاده رو کرد؟ چه زمانی تبلیغات زیاد اثر عکس داره و مرز بین خستگی از تبلیغ و اون یادآوری مؤثر کجاست؟
کلاسی عزیزم، در دو واحد اقتصاد شبکه رادیویی اقتصاد کلاس اول بازاریابی است. صحبت‌های لیلا علاقمند بود که با مردم شنیدید. موضوع این کلاس رابطه میان میزان تکرار تبلیغات برند و اعتماد مشتری است. استاد کلاس هم آقای دکتر اسماعیل نور محمدی هستند. آقای دکتر، صحبت‌های مردم رو شنیدیم، نظر شما رو هم بشنویم.
مجددا سلام عرض میکنم خدمتتون. من یه تبریکی بگم، نظرات مخاطبین در حقیقت رادیو اقتصاد نظرات به شدت پخته و درستی بود و لذت بردم واقعا از شنیدن این نظرات و تبریک میگم. حالا
شنوندگان ما حرفه‌ای هستن،
واقعا حرفه‌ای هستن، اما چند تا موضوع وجود داره. مهمترین
خانم علاقمندم سوژه‌های مناسبی رو انتخاب میکنه.
نه خیلی جالبه واقعا و واقعا پاسخ‌ها بی‌نقص بودن، یعنی خیلی خوب بودن. حالا برگردیم به این موضوع که علاقه شخصی من صرفا روی بحث علوم شناختی یا همون کاگنیتیو ساینس هست و خیلی زیاد روی این بحث مطالعه کردم، روی بحث نوروساینس و فارسیشین که
دارم جستجو میکنم که مادرش رو پیدا کنم. شما میخوای ادامه بدید؟
آره، روی بحث نوروساینس هم ما در حقیقت خیلی روی این مطلب تمرکز داریم که میگیم وقتی تبلیغ تکرار میشود اثرگذاریش بیشتر میشه. یعنی یک مفهوم پایه‌ای وجود داره که اگر من یک موضوعی رو چند بار ببینم یا یک تبلیغی رو یا یک برند یا همون نمانام فرمودی، درسته؟
بله.
این رو اگر چند بار ببینم توی تصمیم گیری موقع خرید کمک بیشتری خواهد کرد. به عنوان مثال من میرم روی قفسه های فروشگاهی، میخوام مثلا یک کالای تند مصرفی مثل روغن نباتی رو خرید کنم و انتخاب کنم، اونجا مدل چیدن روغن ها در درجه دوم اهمیت قرار داره. درجه اول اهمیت چیه؟ تکرار نام اون برند توی نزدیکترین فاصله گذشته است. مثلا من در یک هفته گذشته هر برندی رو بیشتر اسمش رو شنیده باشم، احتمال اینکه از اون برند خرید بکنم و از اون محصول اون برند رو انتخاب بکنم و داخل سبدم قرار بدم احتمالش بیشتر خواهد بود. اما آیا این مفهوم در حقیقت پایه‌ای حد و اندازه‌ای داره؟ یعنی آیا اینو هر چقدر ما میتونیم زیادش بکنیم و این زیاد شدنه تأثیر خیلی زیادی داره؟ باز برگردیم به بحث قبلی که گفتم، یک پارامتر دیگه‌ای وجود داره و اون اینه که آخرین تبلیغی که من دیدم چیه. پس اگر من تکرارم زیاد باشه، آخرین تبلیغی که میبینم، یعنی مشتری من خواهد دید یا مشتری احتمالی من خواهد دید، احتمالا تبلیغ من خواهد دید، چون خیلی زیاد تکرار کردم تو مسیر اون فروشگاهی که داره میره برند من رو دیده قراره ببینه، چون خیلی زیاد داره میبینه و احتمال این که انتخاب کنه وجود داره.
آقای دکتر اصلاح میکنم، ببخشید، اما این رو بگم که دوستانمون در جریان باشن که نوروساینسی که آقای دکتر اشاره کرده همون علوم اعصاب هست. خودم هم از سوژه استفاده کردم که منظور موجودی هست.
ما اصطلاحا میگیم بازاریابی عصبی. حالا
دقیقا
خب. آره، یه بخشی از
بله
نوروساینس هست.
بله. آقای دکتر، این که شما میفرمایید که آخرین تبلیغی که دیده شده احتمالاً من که دارم میرم فروشگاه الان ممکن هست همون کالا رو خریداری بکنم، قبل از اون باید اون تبلیغ انقدر تکرارش مؤثر باشه که روی اعصاب و روان من تاثیر منفی نگذاره که تحریمش کنم. یعنی باید اون کسب و کار یا اون شرکتی که قرار هست تبلیغ انجام بده برای برند یا نمانام من یا کالا و خدمات من، ملاحظاتی رو در نظر گرفته باشه که من برم و اون رو بخرم. درسته؟
کاملا درسته، کاملا درسته. اما اگر دقت بکنید کنار فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ بیلبوردهایی نصبن، اسکوربوردهایی نصبن که یک سری برند و یک سری محصول رو دارن نشون میدن و اونها خیلی هوشمندانه اونجا حاضرن برای اینکه من آخرین چیزی که میبینم، یعنی قبل از تصمیم خریدم، آخرین چیزی که در ذهنم حک میشه در حقیقت اون برند باشه. اما توی سطح پایه‌ای همه اینا اوکیان. یعنی ما میگیم آقا اگر من زیاد ببینم، اگر من آخرین رو ببینم، ولی این زیاده چقدر زیادش رو باید بیایم یک خطی بکشیم بگیم آقا از این بیشترش دیگه جواب نمیده، از این بیشترش دیگه حوصله رو سر میبره، از این بیشترش دیگه پیام منفی داره. اما اینها باید بر اساس محصول، بر اساس دسته‌بندی محصول، حتی بر اساس نوع تبلیغ ممکنه متفاوت باشه. گاهی اوقات تبلیغ من ذهن مخاطب رو خیلی درگیر میکنه، یعنی یک تبلیغ شفافی نیست، شما باید یه ذره فکر کنی تا بفهمی که این تبلیغ داره چی میگه. خیلی هم رسم شده از این تبلیغ ها
در واقع تکرار اون تبلیغ داره به تهدید تبدیل میشه.
دقیقا همینه.
بله.
اما میگم این تا یه حدیه، یعنی ببینید مذهبی از خلاقیت تبلیغ، مذهبی از عرضم به حضور شما خلاقیت تبلیغ یک بخشیش بود و مذهبی از تعداد تکرار شدن در بازه زمانی کوتاه، ترکیبی از این دوتا میاد روی ذهن مخاطب تأثیر میذاره و ما میتونیم بفهمیم زمانی که مخاطب دیگه به تبلیغ اهمیت نداد. یعنی چی؟ ما اصطلاحاً بهش میگیم CTR توی بحث دیجیتال مارکتینگ، بازاریابی دیجیتال، میگیم اگه تبلیغ رو دید اما روش کلیک نکرد، اگه تبلیغ رو دید اما بهش توجه نکرد، این یعنی تبلیغه داره دیگه زیادی تبلیغه،
یعنی تو مغزش دیگه فیلتر شده دیگه.
دقیقا مغز خودش اوتوماتیک این رو فیلتر میکنه. حالا یه خلاقیت جدید میتونه این تبلیغ رو زندش بکنه. به خاطر همینه قوی ترین تبلیغ های دنیا بازه زمانی مشخصی دارن و نمیتونیم ما تبلیغی رو ببینیم که سالهای سال بیاد ادامه پیدا بکنه و تأثیر روی آدم ها بذاره. هدف تأثیره دیگه. درسته؟
درسته.
موضوع دوم بحث افزایش نرخ منفی نگری مخاطبینه. اگر یک کامنت منفی، نظر منفی زیر تبلیغ من در یک شبکه اجتماعی اومد، شروع شد به نظرات منفی زیادی که دارن میان، من دارم در حقیقت آنالیز میکنم، دارم بررسی میکنم، رصد میکنم ببینم آیا با ابزارهایی که امروز من برای رصد کردن شبکه های اجتماعی دارم، آیا نظر کلی راجع به تبلیغ من همچنان مثبت یا منفیه؟ زمانی که داره میره به سمت منفی شدن، باید من تبلیغ رو متوقف کنم یا یه تغییری داخلش بدم. آدم ها این تغییره رو دوست دارن و این تغییره باید یه تغییر خیلی جزئی ممکنه این تبلیغ رو دوباره زندش بکنه.
در واقع به این فرکانس مناسب کالای خدماتمون برای جامعه هدفمون در نظر بگیریم.
دقیقا همینه. و بحث کاهش نرخ یادآوری مثبت. درسته؟
بله.
یعنی میخوام بگم اگر یک تبلیغی یادآوری مثبت رو توی ذهن من زنده کرد و با یادآوری اون تبلیغ لبخند زدم، اوکیه. ولی اگه یادآوری اون تبلیغ لبخندی برای من نیاورد، چیزی توی ذهن من، جرقه‌ای توی ذهن من روشن نشد، این دیگه اون تبلیغ فاتحش خونده است و ما باید قطعاً روش مانور ندهیم. اما این مرز ثابت و مشخصی نیست. یعنی مثل چی میمونه؟ من نمیتونم بیام بگم آقا از 10 تا در روز مثلا بشم 11 تا بده. اینجوری نیست. توی یک سری صنف ها ممکنه یه دونه هم در روز زیاد باشه، توی یه سری ها ممکنه 10 تا هم در روز کم باشه. از جنس تکرار تبلیغ برای یک فرد دارم میگم. یعنی اگه من روز یک بار بشنوم یک چیزی رو راجع به یک محصولی یا یک برند، این ممکنه برای من ناخوشایند باشه. ممکنه اگه 10 بار بشنوم هم ناخوشایند نباشه. پس اینو از کجا میشه فهمید؟ گفتم خدمت شما بیایم رصد بکنیم ببینیم اون سه تا آیتمی که خدمتتون گفتم تکرار میشود یا نه. حالا یه موضوع دیگه هم تحت عنوان خستگی تبلیغاتی. ببین زمانی که همون خلاقیت تکراری که دیگه چی میگن سوخته، یعنی میدونی من میبینم 5 نفر دارن از یک روندی استفاده میکنن توی تبلیغاتشون، نفر ششم، نفر اول وقتی من سوار یک موجی میشم خیلی موفقم، نفر دوم موفقه، نفر سوم موفقیتش کمتره، یه جایی دیگه وارد شدن به این بازی اصلا از اولش باخته و اون در حقیقت میشه چی؟ میشه بحث اون خلاقیتی که سوار یک موجی وجود داره، موجی هست. وقتی موج داغه، من تکرار این تبلیغه میتونه خیلی زیاد باشه، وقتی موج خوابید حتی یک بار هم ممکنه جواب نده. کاری که ما باید بکنیم چیه؟ کاری که باید بکنیم اینه که یه مفهومی داریم تحت عنوان فریکونسی کپینگ یا فرکانس کپینگ، من نمیدونم اینو فارسی نمیتونم بگم، بهش میگن سقف نمایش برای هر کاربر را در هر بازه زمانی حساب بکنم و بسنجم ببینم تا کجا جواب میده، تا کجا بهینه ترین حالتش کجاست، و این رو وقتی پیدا کردم میتونم رصد کنم این بهینه ممکنه هر روز بیشتر یا کمتر بشه. زمانی که بیشتر نشد و شروع کرد به خطی شدن و رو به پایین رفتن، اونجا دیگه فاتحه تبلیغه خونده است. موضوع دوم بحث KPI ها یا نظارت بر، اصطلاحاً ما بهش میگیم چی میگیم بهش؟ شاخص های کلیدی عملکرد یک کمپین هستش. من اگر یک کمپین تبلیغاتی رو دارم میرم و دیده نمیشه یا کمتر راجبش حرف میزنن یا ذهن فیلترش میکنه، دیگه فاتحهش خوندن. و مورد سوم، ما یه اصطلاحی توی بحث مارکتینگ، توی بحث بازاریابی داریم تحت عنوان A-B تستینگ. من باید توی جامعه های مختلف، توی در حقیقت رسانه های مختلف تست بکنم و ببینم توی هر رسانه ای چقدر ظرفیت وجود داره. یعنی بیام بر اساس اون A-B تستینگه بگم اوکی تو میتونی این رو توی تلویزیون روزی 100 بار پخش کنی، اما حق نداری توی شبکه اجتماعی انقدر روش مانور بدی، یا مثلا میتونی توی رادیو انقدر پخشش کنی اما توی یک رسانه دیگری با یه ادبیات دیگری، چون ممکنه ترکیبی از دیدن یک چیز با صدا با میدونید اینا رو تعداد زیاد، مثلا یه بخشی از فضای مغز رو از جنس دیدن، از جنس شنیدن، بخشی از فضای مغز رو اشغال میکنه دیگه، در حقیقت تعداد تکرارش رو توی یک بازه تعیین میکنه که زیاد بشه یا کم بشه، و ما واقعا نداریم، یعنی مغز ما دیگه جا نداره. صبح که از خواب بیدار میشیم به هزار تا چیز داریم فکر میکنیم.
البته اینم یکی از سوالات من بود، اما اشاره میکنن خانم صادقیان که فرصتمون در این کلاس به پایان رسیده که آیا تبلیغات محیطی تاثیرگذارتر هستن یا دیجیتال، که انشالله در کلاس بعدی از شما خواهیم پرسید. من یادداشت کردم چند مورد رو که استاد فرمودن بیلبورد، معنی منظورشون آگهی نما بود. اوکی خوب باشه، کامنت پیام. استاد اگر فرمایشی نیست فرصتمون در کلاس به پایان رسیده و از حضورتون مرخص میشیم.
عرضی نیست بشه، امیدوارم که تونسته باشم مطلبی رو منتقل کرده باشم تو این کلاس.
از شما بسیار آموختیم و خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار.
آقای دکتر نور محمدی استاد کلاس بازاریابی که باشون خدافظی کردیم. دوستان عزیزم، شماره پیامک 3036-37 پل ارتباطی شما با ماست. سپاسگزارم از همه شما دوستان عزیزی که حاضر هستید در کلاس دو واحد اقتصاد. آقای سام موسوی از اصفهان عذرخواهی میکنم که شرمندتون شدم. پیامکتون همین الان و خیلی دیر به دست من رسید. کلاس بازاریابی به پایان رسیده. دوستان این مقدار زودتر پیامکاتون رو ارسال کنید و محبت کنید که من شرمنده نکنید و خجالت میکشم دیگه. نمیتونم سوالاتتون رو با اساتید در میون بگذارم. تعاملی داشته باشید بر کلاس بعدی مدیریت نیروی انسانی است. از الان میتونید پیامکاتون رو ارسال کنید. موضوعی که قرار هست در این کلاس بهش بپردازیم طراحی ساختار جبران خدمت مبتنی بر عملکرد و حفظ تعادل و انصاف درون سازمانی است. همه اونهایی که شاغل هستند، همه اونهایی که مدیر هستند، همه اونهایی که صاحب کسب و کار هستند میتونن بپردازن به این مسئله. نظرتون رو پیرامون ساختار جبران خدمت در مجموعه خدمتی خودتون با ما در میون بگذارید. می‌خوایم آغاز کنیم کلاس دوم رو. در این فرصت هم الیاس شیبانی از سیرجان، حسین نریمانی از اصفهان، احمد علی صرافی از تهران، سودابه مؤمنی از تهران، یاشار حسینی به همگی به ما پیوستند. استاد به ما پیوستند. تلفنی اجازه بدید که حاضری هاتون رو بعدا اعلام کنم. آقای زمانی سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به کلاس مدیریت نیروی انسانی.
درود بر شما
خانم
شعبانی، ارادتمندم در خدمت شما.
درود بر شما. الان شما دارید با گوشه تلفنتون با ما صحبت میکنید، این که گذاشتید رو آیفون؟
نه با هدست دارم صحبت میکنم.
خب فکر میکنم از دهنی گوشه اگر صحبت بکنید بهتر خواهد بود، چون که اینطوری کیفیت صدای شما خیلی بده.
الان صدای من داره بهتر؟
بله بله بهتر شد، ممنونم از شما. خب اگه اجازه خواهش می‌کنم، خدمت هستمس استاد، اگه اجازه بدید قبل از اینکه وارد کلاس بشیم و آغاز کنیم مدیریت نیروی انسانی و صحبت حضرت عالی رو، صحبت مردم رو بشنویم با گزارشگرمون لیلا علاقمند.
همیشه پاداش و مشوق‌های نقدی و غیر نقدی باعث میشن که انگیزه درونی کارکنان برای انجام کار بیشتر بشه. رفتیم سراغ کارمندا تو حوزه مختلف و پرسیدیم که میزان تلاشی که روزانه صرف میکنید در مقایسه با میزان پاداشی که دریافت میکنید متناسب هست یا نیست؟
با توجه به شغلی که ما داریم نه، دقیقاً اون انتظاری که از ما دارن دقیقاً و اون کار مضاعفی که خارج از رسته شغلیمون و شرح وظایفمون هست و باید از لحاظ مالی و پاداش جبران بشه، نه اصلاً چنین چیزی وجود نداره و رضایت ایجاد نمی‌کنه.
قطعاً تقویت می‌کنه. حالا درسته الان تو حوزه کاری من این اتفاق نمی‌افته، ولی قطعاً این یه عامل خیلی مهمه برای اینکه من دلسوزی بیشتری بکنم. اما ضرب المثل قدیمی میگم برای کسی بمیر که واسه تب کنه. وقتی من ببینم یه ارتباط دو طرفه بین کارفرما و کارمند هستش، خب قطعاً کارمنده هم دل بیشتری میسوزونه برای کار، با جون و دل کار میکنه، حتی کار اضافه هم که شده با جون و دلش انجام میده. ولی وقتی نه، فقط تو حوزه حقوق و مزایای از پیش تعیین شده بخواد پیش بره، خب قطعاً کارمندم در همون حد تکالیف خودش میره جلو.
وقتی که پاداش توی یه زمینه به تعلق میگیره یا اینکه مثلا شما میبینی مورد تشویق قرار گرفتی، حتی با یه لوح تقدیر در واقع داری دیده میشی و این باعث میشه که تو تلاشتو بیشتر کنی توی این زمینه. حتی حداقل ما مثلا بعضی اوقات دیدیم توی زمینه شده که بخشای کار انجام ندادن، ننوشتن که مثلا حتی تو اون بخش اتوماسیونی که میشه نامه‌ای که زده میشه با تشکر از فلان مراکزی که انجام دادیم و این مراکز هم انجام بدن، همون گفتن اون کلمه به معنی تشویق که تو کارتو انجام دادی و دفعه بعد بهتر از اونو میتونی انجام بدی. و اگه بیشتر بشه، حالا چه کلامی چه نقدی چه به صورت نوشتار، همین قابل تقدیر، خیلی خوبه.
خب پاسخ‌ها رو با هم شنیدیم. به نظرتون چه سیستمی، چه مکانیزمی برای اطمینان از شفافیت و درک کارکنان از منطق پشت تفاوت‌های حقوقی بین واحدها و سطوح مختلف میتونه پیاده سازی بشه تا از بروز احساس بی‌عدالتی جلوگیری بشه؟ به نظرتون بهترین راه تبدیل عملکرد به پاداش مالی و حفظ تعادل و انعطاف در ساختار حقوق چی میتونه باشه؟
خیلی ممنونم از حضورتون در کلاس دوم مدیریت نیروی انسانی. اولین رو بگم تا یادم نرفته، من گفتم هدفون که منظور همون دو گوشی هست و آگه زمانی هم فرمودن که هدست که منظورشون سر افزار هست. از آقای محمدی از زنجان هم سپاسگزارم که تذکر دادم به ما. خب کم کم ما باید تلاش بکنیم که مادر فارسی واژه انگلیسی رو بیاموزیم به اتفاق هم. خب آقای زمانی، شما صحبت‌های خانم علاقه من با مردم رو شنیدید، قبل از اینکه صدای من دارین؟
بله
از سکوتتون عمیق بود. خب قبل از اینکه بپردازیم به موضوع کلاس درس امروزمون که طراحی ساختار جبران خدمت مبتنی به عمل کرد و حفظ تعادل و انصاف درون سازمانی هست، نظرتون پیرامون صحبت های انجام شده چیست؟
ببینید اصلا خیلی از موضوعات توی جواب دوستان خدمتتون عرض بکنم بود، یعنی ما وقتی یک سیستم داریم راجع به جبران خدمات صحبت می‌کنیم، به دو شکل جبران خدمات خودش رو نشون میده، یک شکل نقدیه و یک شکل غیر نقدی. و همونطور که دوستان هم فرمودن، جبران خدمات یک اهرمی هست برای کسب و کارها که بتونن از اون برای مدیریت کسب و کار، نه فقط نیروی انسانیشون، مدیریت کسب و کار خودشون خدمتتون عرض بکنم استفاده بکنن، که هم بتونن یک انگیزشی با توجه به یک بودجه خیلی ثابتی که براشون وجود داره، هم یک انگیزشی برای نیروی کارشون خدمتتون عرض بکنم ایجاد بکنن، همین که بتونن کسب و کار خودشون رو به درستی راهبری و هدایت بکنن. و اگر این جبران خدمات سیستمش و طراحیش توی دیالوگ توی بیانات یکی از دوستان هم بود که لزوماً صرف یک حقوق ثابتی اگر وجود داشته باشه شما کسب و کارتون حرکت نمی‌کنه، یعنی اون پاداشی که بر اساس اون اتفاقی که اون پرداختی که بر اساس عمل کرده بیشتر به وجود میاد باعث بشه که انگیزه ایجاد بشه و کسب و کار حرکت بکنه،
اونم در دنیای رقابتی امروز که نیروی انسانی حائز اهمیت هست، اهمیت زیادی برای هر مجموعه کاری پیدا کرده، مهارت هایی که کسب میکنه، قابلیت هایی که داره، همه اینها در راستای ارتقای سطح کیفی کسب و کارها، خدمات یا کالایی که ارائه میکنن مؤثر هست و صاحبان کسب و کار میتونن با استفاده از جبران خدماتی که بر پایه انصاف و عدالت هست این موضوع رو رقم بزنن. اما ازتون تقاضا دارم یک تعریف کوتاهی از جبران خدمات داشته باشید ابتدا، بعد به ما بگید که چگونه میشه این جبران خدمات، چون در موضوع صحبت ما با شما هم هست، بر اساس انصاف و عدالت نوشته بشه و اجرا بشه در مجموعه کسب و کار.
حتما. ببینید تعریف مدل‌های متفاوتی از جبران خدمات وجود داره، ولی من اون چیزی که به صورت معمول وجود داره و برای همه ما آشنا هست و فیش حقوقیامون هست و باش در ارتباط هستیم و بگم، ما سه تا حوزه متفاوت در جبران خدمات داریم که دوتاش نقدیه یا مالیه و یکیش غیر نقدی هست. اون دوتا نقدی ها چیه؟ یکیش حقوق ثابته که اصلا به فرد مرتبط نیست، بر اساس اون شغلیه که شما رفتید و اون حقوق ثابته و از اون شغل تعیین میشه که فیش حقوقی همه ما هم هست. یک سری پرداختهایی که اون هم مالی هست، پرداختهای متغیر هست که یک جنبه عمل کردی هم اینطور دیده میشه، مثال اضافه کاری، مثال کمیسیون، مثال پاداشهایی که توی حوزه فردی، تیمی یا سازمانی دیده میشه. این میشه پرداختهایی که جنس نقدی و مالی دارن و نمودش توی فیش حقوقی هست. اما یک سری یه آیتمی هست توی جبران خدمات که ما تحت عنوان مزایا میشناسیم. چیه؟ آموزشیه که سازمان هزینه میکنه، ولی این به صورت نقدی به پرسنل نمیرسه، یعنی هزینهش رو سازمان، یعنی به صورت ریالی سازمان داره هزینه میکنه، ولی اون چیزی که همکار میبینه تو فیش حقوقیش نیست، نقدی احساس نمیکنه اون رو. بیمه از آموزش، از رفاهیات مختلف، نهار، عیاب، ذهاب، نمیده پرداختهای مناسبتی. پس این میشه شاکله یک جبران خدماتی که ما میتونیم به صورت استاندارد تعریفش بکنیم.
خب در واقع میشه گفتش که این نظام جبران خدمت از طریق ایجاد احساس انصاف و عدالت میتونه بر انگیزه اشتیاق کارکنان و نیروی انسانی تأثیر بسزایی داشته باشه. شما آقای زمانی، استاد بزرگوار، به یک بود اشاره کردید که این عدالت انصاف باید درون سازمانیش رو اشاره کردید، در حالی که به نظر میرسه که صاحبان کسب و کار و مدیران نیروی انسانی یا منابع انسانی باید بوده برون سازمانی اون رو هم ببینند.
دقیقا. حالا در خصوص عدالت و انصاف اگر ما بخوام صحبت کنیم، حالا من آن چیزی که استانداردش هست توی بیان از شما هم بود. ما یک عدالت و انصاف درون سازمانی داریم، یک عدالت و انصاف برون سازمانی.
بله.
مثلا بابک زمانی که مدیر منابع انسانی یک صنعت هست، بالاخره خودش رو با آقا یا خانم ایکس و ایگری که